سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بحث ما در سفر مسافر شرایطی که باعث میشه که نماز انسان شکست بشه، فرمودن مسافت 8 فرسخ بره و سفرش هم قطع نشه، کسی رو سفر هم نباشه. شرط چهارم که درس امروز ما هست در صفحه 115 میفرمایند که سفرش سفر معصیت نباشه. سفر معصیت بودن چند جور هست. به اینکه یک وقت هستش که خود همین راه رفتن معصیت، همین که انسان راه میره قدم که برمیداره معصیت، مثل کسی که مثلا فرض بفرمایید که فرزندی که بدون اجازه پدر یا پدر مادر مثلا مسافرت رفته باعث ایذا و اذیت اونها میشه، همین راه که میره هر قدمی که برمیداره، یا مثلا زن ناشزه فرض بفرمایید، یا عبد عابق رو که حالا اینا مثال زدن، اینها خود مسافرت حرکت کردن به اصطلاح معصیت. یه وقت هستش که نه، انسان میره در جایی خود راه رفتنش توش معصیت نیست، در جایی اونجا میخواد معصیتی انجام بده، این در واقع در سفر معصیت، اینا بهش میگن سفر معصیت. یه وقت هم این هستش که انسان نه راه رفتنش معصیت، نه اونجایی که میرسه معصیت میکنه، منتها لازمش یک معصیت هست، یه لازمی داره. مثلا لازمه این که بره این اون شهر و مثلا فرض کنید یه تجارتی بکنه، لازمش این هستش که مثلا نمازی رو نخونه. فرض بفرمایید مثلا اونجا جاییه که اگر بدونن که این مثلا مسلمونه میکشنش، مثلا فرض کنید لازمش ترک نماز، یا لازمش یه معصیت دیگه است مثلا فرض بفرمایید. خب اینجا نه قصد معصیت داره، نه سفرش معصیت، نه اون کارش معصیت. فرض بفرمایید که اونجا که رفته سفر معصیت نیست، اونجا هم که میره از بازار خرید کنه تجارت کنه، اینم معصیت نیست، ولی لازمش این است که از یه محلی بگذره، یا تو اون بازار مثلا بلاد کفر هست، اونجا مثلا فرض کنید که صدای ساز آواز و موسیقی است، یا بعضی از منکرات و اینها اونجا طوری انجام میشه که انسان بالاخره در اون فضا قرار گرفتنش هم معصیت است. خب اینم باز لازمه سفرش میشه اگرچه قصد نداشته باشه، این موارد نماز رو معصیت قرار میده، سفرش رو از سفر معصیت میکنه. ار رابه ان لا یکون سفره معصیت، سفر معصیت نباشه. پس کسی که سفر معصیت میره نمازش رو تمام بخونه. به ان یکون غایته معصیت، مثل این که غایت این سفر معصیت هست، که پایینش برای این مثال همون کت تاجر فی المحرم رو میتونیم مثال همین بگیریم، یعنی قصد غایت سفر، یعنی هدف این سفر معصیت هست. یعنی چرا مسافرت میری؟ میره که یک جنسی رو که آوردنش اشکال داره، کالای به اصطلاح نادرستی حساب میشه، اون رو بیاره. این تجارت در سفرت میره، مثلا مشروب بیاره، مواد مخدر بیاره، این تاجر فی المحرمه، غایتش مسافرت هست. البته عابق و ناشر رو، عابق یعنی اون مثالی که پایین زدن، عابق یعنی عبد فراری، کسی که از مولاش فرار میکنه، ناشز یعنی زن ناشزه. البته اینجا ناشزه باید بگه، چرا ناشز گفته؟ شاید به دلیل این بوده که از در صرف خوندیم دیگه، صفات خاص بالانسا شاید از اون قبیل بوده باشه، که مثلا مثل تامس و حائز و حامل، که برای حائز دیگه حائزه نمیگن، چون حیز از اختصاصات زن هست، هم حائز میگن، شاید این از این قبیل باشه که نشوز علال قاعده در زن هست و شاید به خاطر اون این رو گفتن که ناشز و ناشزه نگفتن، ولی خب البته در لسان فقه ناشزه بیشتر متداول هست. این سه تا مثال رو، تاجر فی المحرم، عابق و ناشز رو مثال زدم برای اونجا که غایت سفر انسان معصیت، ولی با توضیحاتی که ما عرض کردیم غایت سفر معصیت باشه، همون تاجر هدفش معصیت، تاجر فی المحرم، ولی عابق و ناشز خود سفر معصیت، نه غایتش معصیت. حالا به هر حال چه سفر معصیت باشه چه غایتش معصیت باشه، اما مشترکت هم بین ها و بین طاعت، یا سفر مشترک بین معصیت و طاعت هست، مثلا هم برای تجارت حلال میره، هم برای تجارت حرام میره، میره مثلا جنسی که حلال هست بیاره، گندم بیاره، خب این مقدار مشکل نداره، لای گندم هم مثلا یه چند تا کالای قاچاق هم میاره. این سفرش مشترکه با این حال سفر سفر معصیت و نمازش رو باید تمام بخونه. خب او مستلزمتن لها، یا اینکه مستلزم یک معصیتی است. این مستلزمتن حالا مثالش میاد، یعنی مستلزم یک معصیتی است. این کتاجر فی المحرم مثال برای مستلزمتن نیست، این کتاجر فی المحرم برای مثال برای همون غایته معصیه هست، اشتباه نشه ها. و عابق هم محشیم فرمودن که برای همون غایته معصیه هست که ما گفتیم که برای همون سفر معصیت، یعنی سفرش خود سفر پیموندن. ناشز هم همینطور. و سائی علی ضرر محترم، کسی که تلاش میکند به اینکه ضرر بزند به یک شخصی که مال و جان او احترام دارند، یعنی مالش و جانش محترمه، مثل مسلمان مثلا الان میره اونجا که سعایت بکند از شخصی و یک ضرر جانی بزنه، یک ضرر مالی بزنه به کسی. خب اگر از این شهر بلند میشه میره شهر دیگه که یه همچی کاری بکنه، سفر سفر حرام میشه. اینجا در واقع این خود همین سائی، یعنی خود همین قدم که برمیداره، خود همین معصیت. یا بفهمید که نه، اینجا میره که اونجا معصیتی انجام بده، اونجا مثل من شغل و فس سفر یا شغل و سفر، معصیت تو این سفر انجام میشه. اون وقت این از قبیل تاجر فی المحرم و سایی علی ضرر محترم یه مثال میشه برای اونجایی که راه رو میره که اونجا یه کار حرام انجام بده. عابق و ناشزم برای اون حساب میشه که خود راه رفتنش اصلا مشکل داره. اینا مثالاش روشن. و سالک و طریق یغلب و فیه العتب، عتب یعنی هلاکت و تلف. بپیماید یک راهی را که غلبه هست در اون راه، هلاکت و تلف، یعنی یک راه خوفناکی است. مثلا اونجا دزد زیاده، یا مثلا فرض کنید که از جنگلی است که حیوانات وحشی هستن، یا بالاخره راه ناامنه، وهابی‌ها هستن، تروریست‌ها هستن. این راه رو اگر به ناامنیش دقت نکنه و بره، یا مثلا فرض کنید از یه بیابانی باید بگذره که اونجا آب نیست و تشنگی افراد رو از پا در میاره، همچی بیابان رو پیمودن، اینها هم اشکال داره. خب این رو حالا ممکنه ما بگیم که به اصطلاح مستلزم یک چیز هست، مستلزم این هستش که یک حرامی انجام بده، مستلزم این است که یک ضرری بهش برسه، مثلا ضرر رساندن به خود بگیم اشکال داره و این راه رو پیمودن مستلزم این هستش که بهش ضرر برسه. این سالک و طریق یغلب و فیه العتب رو مثال بگیریم برای اون جایی که مستلزم یک معصیتی هست. مستلزم این هستش که انسان مثلا فرض کنید که یه ضرری بهش برسه. خب این هم بیا بگیم که البته این میتونه مثالم برای این باشه که خود همین پیمودن یه همچه راهی، البته پیمودن راه صرف راه مشکلی نداره، یعنی اون عواقبش در واقع، یعنی مستلزماتش که انه مشکل داره. خب عتب و هلاکت هست، ولو علی مال، یا ولو اینکه عتب و هلاکت مال شخص نیست، مال ماله، یعنی مالش رو در معرض خطر قرار بده، مثلا دوست ها مال او رو میگیرن، با این حال نباید بره. و الحق به تارک و کل واجب به سفر، و ملحق شده به این، یعنی به این به اصطلاح سفر معصیت، کسی که ترک میکند هر واجبی رو که سفر باعث بشه که ترک واجبی پیش بیاد. مثلا مثالی که ایشون زدن، مثل مثالی که من زدم، گفتم میره اونجا و اونجا مثلا نماز نباید بخونه، این ترک واجبه دیگه. یا مثالی که خود ایشون زده بودن، اذان روز جمعه رو دادن، این نماز جمعه رو ترک میکنه و بعد از زوال میره مسافرت، که ایشون گفتن سفرش حرامه و نمازش رو باید تمام بخونه چون ترک نماز جمعه کرده. به حیث یونافی، به طوری که یونافی یعنی منافات دارد، فاعل یونافی هوه هست، منافات دارد، یعنی این سفر ه، یعنی با این واجب. خب دقت بفرمایید، پس اگر ما از شما بخوایم که برای هر کدوم یه مثالی بزنید، برای اونجایی که غایته معصیت هست، همون تاجر فی المحرم رو میتونید مثال بزنید، یا یک شخصی که میره مثلا در یه مجلس عروسی یا در یه مجلس حرام که البته عروسی ها همشون حرمت توش نیست، بعضی موقع حرمت با همراه با حرمت میشه، میره که اونجا کار حرام انجام بده، میره مثلا قمار بازی کنه یا مشروب بخوره. این در واقع از همین الان که اینجا میره میخواد بره در یه جلسه چیز کنه، غایت و معصیت این مثالش میشه، خود راه رفتنش مشکل نداره. مشترکتا بین ها و بین طاعه هم که خود این متن داره برای تجارت حلال و حرام، یعنی میره که همونجا عروسی شرکت کنه. البته خود عرض کردم صرف عروسی هم نیست، یعنی عروسی که قصد گناه هم داره، یه وقت انسان قصد گناه نداره، یه وقت حالا به گناه میفته، او یه بحث دیگه است، ولی یه وقت نه، از اول اصلا از اینجا تصمیم میگیره که اینجا که ما تو خونمون که مثلا ما نمیتونیم قمار بازی کنیم یا قماربازها نیستن که، بریم اونجا که همه جمع میشن بتونیم قمار بازی کنیم یا مثلا مشروب یا خدای نکرده موسیقی و چیزای حرام دیگه. خب این در واقع میشه چی؟ این در واقع میشه غایت و معصیت. مشترکم به این معنا که هم بریم اونجا در اون مجلس شرکت کنیم، هم بریم یه خاله پیری داریم بهش سر بزنیم. خب این صله رحم دیگه، یا عمه‌شو مثلا میخواد بهش سر بزنه، هم صله رحم مثلا میکنه، هم اون مجلس میره، اینم مشترک. مستلزمم که ما گفتیم که سالک و طریق یغلب و فیلتب رو میتونیم مثال براش بگیریم، میتونیم هم این مثالی که بنده زدم که به اصطلاح این خود سفر حرام نیست، اونجا هم کار حرام انجام نمیده، ولی بالاخره ملازمه با یک حرام هست. بعضی از معاشی مثال زدن، گفتن که صاحب معالم رحمت الله علیه و بعضی از علما مثال زدن، گفتن که برای مسافرت خراسان نیامد و برای زیارت امام رضا علیه السلام مشرف نشد، چون لازمه این سفر این بود که مثلا با سلطان اون وقت، مثلا سلطان خراسان هم، مثلا اون حاکمی که اونجا بوده با حاکم خراسان هم دیدار کنه، مثلا به دیدن ظالمی بره مثلا، و از این جهت این مثلا حرام بوده، مستلزم یک حرام بوده، این رو مثال زدن. خب اینم مثالهاش. و ترک واجب هم جدای از اینه که این با ترک واجب رو برای استلزام هم مثال زدیم، ولی ایشون به حالت الحاق درست کرده، گفته که اگر سفر منجر به ترک واجب بشه اون سفر رو هم نره، دیگه بحث مستلزم نیست. یعنی این سفر من، اون گفتش که مستلزم حرام است، اینجا مستلزم ترک واجبه. اگر ما بگیم ترک واجب خودش حرامه که همون مثال برای اونجا میتونه باشه، و اگر ما بگیم نه، اون خب مستقیما مستلزم یک حرامی باشه، مثل ظلم، مثل دیدار سلطان، مثلا فرض بفرمایید که در یک خیابانی قرار بگیره مسیرش که توش به اصطلاح گناه، یعنی مطمئن بشه که توش گناه میفته، به اصطلاح این مستلزمه. تارک کل واجب رو جدا بگیریم، مثلا واجب رو با حرام قاطی نکنیم، ببینیم که اگه کسی به سفری میره که این سفر باعث میشه که بعضی از واجباتش مثلا نماز صبحش قضا بشه، تارک واجب بشه، این سفر رو هم سفر حرام ما حساب کنیم. خب این تمام شد. پس سفر حرام چیست؟ یک، غایت معصیت باشه. دو، مشترک بین معصیت و چیز باشه. سه، مستلزم حرمت باشه. چهار، مستلزم ترک واجب باشه. اینا چهار مورد، این چهار تا عنوان ذکر کردن با این مثال ها. ولی اعلم بحث دیگری نستش که اگر انسان بین راه قصد معصیت بکنه، از اونجایی که قصد معصیت کرده نمازش تمام میشه. مثلا فرض بفرمایید که داشت میرفت مسافرت، داشت میرفت مثلا فرض کنید که زیارت امام رضا، خب نمازش شکسته دیگه، مسافره، بین راه مثلا بهش زنگ زد یه نفر، گفت اونجا که میری برو از فلان کسی جنسی هم برای من فرض کن بگیر بیار، که مثلا اون جنس و اون کالا فرض کنید که نباید بگیره، معصیت. اینجا در واقع از هر بین راه که قصد کرد که اونجا هم بره اون جنس رو هم بگیره بیاره، این سفرش معصیت میشه. بین راه مثلا تصمیم گرفتش که در فلان مجلس حرام هم شرکت کنه. ولی یعلم ان المعصیه مانعت من القصد استدامتا که منع حاله ابتداءا، همون که ابتداءا باعث چیز میشه، استدامتا هم باعث همین مسئله میشه. فلو عرض قصدها فی اثنائه، اگر عارض بشود قصد معصیت در اثناء سفر، انقطع حکم السفر، دیگه مسافر نیست و نمازش در واقع تمامه. و بالعکسش هم همین استش که ابتدا قصد معصیت داشت، دوباره برگشت، مثلا فرض کنیم میرفت یه شهری برای معصیت، یعنی از اول که پاشنشو کشیده بود راه عرف داده بود، میرفت اونجا که مثلا فرض کنیم یه نفر رو کتک بزنه یا ایذا و اذیت بکنه یا در یه حرام شرکت کنه، بین راه پشیمان شد، بین راه پشیمان شد، گفتش که خب حالا من میرم اونجا، میرم دیگه از اتوبوس پیاده نمیشم، اونجا میرم مثلا فرض کنید که یه امامزاده زیارت میکنم و برمیگردم، یا فامیلمو مثلا پسرعمومو میبینم و برمیگردم، از اونجا به بعد دیگه اون قصه حرام حرکت، از اونجا به بعد نمازش تمامه، شکسته. بالعکس، یعنی ابتدا قصد معصیت داشت، بین راه قصد معصیت برگشت. و یشترط حینئذ کون الباقی مسافتن، اینجا که از قصد معصیت برمیگرده باید باقی مانده راه به اندازه مسافت باشه تا نمازش چی باشه؟ شکست بشه. ولو عودن، یعنی فرض بفرمایید که باقی مانده راه عرض کردیم 4 فرسخ رفت نماز رو شکست میکنه، 4 فرسخ هم برگشت. حالا این شخص به یک شهر میره که در 6 فرسخی هست، خب از اول این 6 فرسخ رو میره، 6 فرسخ میاد، خب نمازش شکسته دیگه، این چیز نداره که. ولی به اصطلاح اگر این شخص 6 فرسخ اول رو رفته، تو اون شهر که رسیده پشیمان شده، این شهر که رسیده پشیمان شده، دیگه سفرش سفر معصیت نیست، از خونش که راه افتاد نمازش رو تمام میخوند، گفتیم چرا تمام میخونی؟ گفت سفر من معصیت، بلا شکست میخوندم، اون 6 فرسخ رو رفت، تو اون شهر پشیمون شد از اون کارش، حالا میخواد برگرده، حالا دیگه سفرش معصیت نیست و مسافره، ولی چون از اون شهر تا شهر خودشون 8 فرسخ نیست 6 فرسخه، باقی مسافتی که میخواد بیاد 6 فرسخه، 6 فرسخ نمازش رو شکست نمیکنه. بعد دوباره شما سوال بفرمایید که خب حالا اگر به اصطلاح چیز هست، اگر حالا این شخص 1 فرسخ از راه باقی داره، فرض فرمایید که یک شهر بود در 8 فرسخی، در 7 فرسخی، فرض کنید از منزلشون یک شهر رو داره میره در 7 فرسخی معصیت کنه، 1 فرسخ مونده بود به اون شهر، از معصیتش برگشت. خب چقدر راه داره بره؟ 1 فرسخ. چقدر راه داره برگرده؟ 8 فرسخ، 7 فرسخ، 1 و 7 8، پس این نمازش شکست میشه. حتی بعضی فقها اینو گفتن که رفت و برگشت 8 تاست، این نمازش شکست میشه. ولی شهید میفرماید نه، این درست نیست، ولا یزمو یا ولا یزمو، هر دو درسته، ولا یزمو یعنی زمیمه نمی کند باقی ذهاب را الی، زمیمه نمی کند این شخص باقی رفتن رو به مسافت برگشتن، الی یعنی به اون عود. لذا ایشون می فرماید که و یشترط حینئذ، حینئذ که حینئذ یعنی چی؟ یشترط حینئذ، یشترط نایب فاعل است، کون الباقی است، حینئذ یعنی اونجایی که اول قصد معصیت داشت و دوباره دیگه قصد طاعت داره، حالا که قصد طاعت داره و مسافر حساب میشه، شرط مسافر بودنش این است که کون الباقی مسافتن، باقی مونده راه مسافت باشه، مثلا 2 فرسخ رفت 8 فرسخ برگشت داره، یه فرض یه شهری در 8 فرسخی، 6 فرسخشو که رفت پشیمون شد، 2 فرسخ رفت داره، این 2 فرسخ رفتم هیچی ولش کن، به اون شهر که رسید از اون شهر تا برگشت 8 فرسخه، این نمازش شکسته. خب البته موقع رفت تمام بخونه، چون این رفت حساب نمیشه، موقع برگشت شکست بخونه، چون رفت و برگشت رو هر کدوم گفتن یه سفر حساب میشه. دوباره این مثال میذارم دقت کنید، یک نفر یه دری به شهری داره میره در 8 فرسخه که اونجا گناه بکنه، الان که نمازش تمامه چون به قصد گناه داره، 2 فرسخه شهر از قصدش پشیمان شد، اینجا موقعی که هنوز داره میره، چون این سفر رفتشه، سفر رفتش 2 فرسخ نمازو شکست چیه؟ نمی کنه. موقع رفتن تمام بخونه فعلا، تو اون شهر که رسید، موقعی که میخواد برگرده نمازشو چطوری بخونه؟ نمازش رو تو اون شهرم رسید باز تمام میخونه، 2-3 روز اگه مونده، موقعی که میخواد بیاد اون سفر حساب میشه در واقع و نمازش رو شکست بخونه. از بعضی فقها نه، میگن که این 2 فرسخ رو سر همون 8 فرسخ حساب کن، ولی ایشون نه، سر هم حساب نمیکنه. این مال این که اودنش 8 فرسخ راه داره، ولی مثالی که برای یزم الباقی الذهاب الی زدیم این استش که نه، رفتنش فرض کنید یه شهریست در هفت فرسخی، مثال برای چی میدارم میزنم ولا یزم باقی الذهاب الی، یا ولا یزم یعنی زمیمه نمیشود باقی، نایب فاعل یزم میگیریم، وقت باقی میخونیم چون رفع در باقی به اصطلاح در تقدیره، و میگیم زمیمه نمیشود چه چیز باقی مانده رفتن، الیه الا چه چیز الال اود، این هه به اود برمیگرده، زمیمه نمیشود باقی ماندن رفتن به اود. مثال بزن برای لای و زنب و باقی زهاب الی، مثال این استش که یک شهرست در هفت فرسخی، این شخص در واقع شش فرسخ رفت، یا فرض فرمایید که سه فرسخ رفت، بعد از سه فرسخ پشیمون شد، بعد که پشیمون شد میگه که خب من هنوز سه فرسخ راه دارم که برم، هفت فرسخ هم دارم که برگردم، میشه ده فرسخ. خب ده فرسخ خوبه دیگه، از هشت فرسخ زیاده. ایشون میگه نه، رفتت یه سفره، نمیتونی از این یه تیکه برداری بندازی رو اون، رفتت و ولش کن. خب من رها کردم، رفتم و رفتم و نمازم هم تمام بود، موقع برگشتنم که 8 کیلومتر نیست، 8 فرسخ نیست، 7 فرسخه. پس اگه گفتیم یه مثال بزن، مثال شما اینه، یک شهرش در 7 فرسخی، انسان به اصطلاح موقع رفتن قصد معصیت داره، به یک یا دو فرسخی شهر که رسید پشیمان شد و گفتش که میرم اونجا صله رحم میکنم. خب اینجا یک فرسخ یا دو فرسخ رفت داره، 7 فرسخ برگشت داره، که این رفت و برگشت رو جمع کنیم از 8 فرسخ بیشتر میشه، 8 فرسخ رو پر میکنه، این میشه 8 فرسخ یا 9 فرسخ. این 8 فرسخ نمازش شکست نمیشه. چرا؟ چون تتمه رفتن باقی مانده رفتن رو نباید بندازیم رو مسافت برگشتن. اینم مثال برای اینجا. خب پنجمین از شرط و آخر شرطی که اینجا ذکر فرمودن این استش که نمازش گفتیم شکست میشه و مسافر حساب میشه، اول اینکه قصد داشته باشه، بعد سفرش معصیت نباشه، چه باشه تا شرط پنجم این استش که ان یتوارا، یعنی پنهان بشود، ان جدران بلده، یعنی از حد ترخص رد بشه تا بگیم مسافره و مثلا روزشو بخوره، نمازش هم شکست بخونه. حد ترخص با حد مسافت فرق میکنه ها، دقت فرمایید، اینه معمولا افراد اشتباه میکنن. مسافت همون 8 فرسخه، کسی که داره یه مسافر طولانی میره باید 8 فرسخ راه داشته باشه تا نمازش شکست بشه، یا 4 فرسخ بره 4 فرسخ برگرده، 4 فرسخ یعنی 24 کیلومتر، یعنی من قصد دارم به 24 کیلومتری برم، البته 22 کیلومتر دیگه، چون 22 کیلومتر رفت داره، 22 کیلومتر برگشت داره، 44 کیلومتر قصد داشته باشم که به 22 کیلومتر و بیشتر برم و برگردم. خب ببینید 22 کیلومتر رو شما در نظر بگیرید، اگر قصد 22 کیلومتر کمتر باشه این فایده نداره، مثلا بگم بیام 20 کیلومتری برم، نه هیچ مشکلی برای من نداره، نه 20 کیلومتری شهر خودم برم نمازم تمامه، ولی فرض کنید قصد دارم نه به بیش از 22 کیلومتر برم، مثلا فرض کنید برم، فرض کنید تا 600 کیلومتر برم، مثلا 100 کیلومتر برم، فرض کنید حالا که قصد دارم که به بیش از 8 فرسخ برم، یا 4 فرسخ رفت و 4 فرسخ برگشت، حالا از کی نمازمو شکست میخونم؟ آیا باید صبر کنم 8 فرسخ بگذره؟ نه. صبر کنم تا به 22 کیلومتری برسم؟ نه. همین که 5 کیلومتر از شهر خودم دور شدم دیگه روزمو افطار میتونم بکنم و نمازمو شکست میخونم. مثلا بنده از قم راه افتادم، دارم میرم تهران، یه 5 کیلومتر رفتیم، ماشین اونجا نگه داشت، مثلا حالا یک جایگاهی بود برای استراحت، فرض کن نگه داشت که زائرهای چیزی بخرن. خب من حالا از قم دارم تازه میرم، من 5 کیلومتر از اونجا دور شدم، اذان ظهر رو هم دادن، خب با 5 کیلومتر که نماز من شکست نمیشه. بله اگر من قصد داشتم فقط بیام تا اینجا نماز من شکست نمیشد، ولی الان که من اومدم تا 5 کیلومتری، چون دارم میرم مسافرم، دیگه تو این 5 کیلومتری هم نمازمو شکست میخونم. البته ما مثال 5 کیلومتر رو زدیم، مثال عرفی حد ترخص دقیقاً 5 کیلومتر نیست، حد ترخص یعنی این که به اندازه انسان از شهرش دور بشه که اگر مثلا فرض کن یه شهر مشخصیه، فرض کن اگه مثلا یه دهی باشه که بخواسته که دیوارش خانه آخرش معلوم باشه، اگر یه نفر آخر اون شهر بر پشتبان بیسته و اذان بگه، اذان بگه، صدای او تا چه مسافتی می شنیده میشه؟ تا اون مسافت. شما بفرمایید که مثلا حالا بعضی ممکنه بگن که 1 کیلومتر بیشتر نمیره. خب اگه واقعا اینطوره 1 کیلومتر بعد دیگه میتونه نماز شو. مثلا ها این عرفیه دیگه. حالا ما دیگه 5 کیلومتر دیگه با احتیاطش حساب کردیم. حالا فرض فرمایید که شما بگید نه دیگه، حالا خیلی هم ما احتیاط کنیم، این شخص اگر اذان بگه، هوا هم صاف باشه، این آقا هم صداش خیلی بلند باشه، نصف شب هم باشه، همه جا هم ساکت باشه، نهایت صداش تا 2 کیلومتر بره مثلا، از 2 کیلومتر به بعد دیگه نمیره. خب از 2 کیلومتر به بعد دیگه نمیره، خب اون شما اگر راه افتادی از این ده یا از این شهر، 2 کیلومتر که رد شدی میتونی روزتو بخوری. این دیگه عرفیه دیگه. حالا ما 5 کیلومتر گرفتیم، یه خورده به اصطلاح چاختر گرفتیم که دیگه احتیاطش هم رعایت شده باشه. و الا اگر شما میگید با 3 کیلومتر دیگه حتما، یا با 2 کیلومتر دیگه. خب این یکی هم این که دیوارهای شهر رو دیگه نبینه. این نبینه یعنی تشخیص داره، یعنی سیاهیش رو میبینه ها، ولی به اصطلاح یه وقت هستی رو صرفا یه سیاهی از شهر میبینم، اون سیاهی نه، اون سیاهی رو که انسان تا 10 کیلومتر هم گاهی میبینه، اون نه، اون سیاهی نه، اون تشخیص هم بده، مثلا رنگ دیوار رو تشخیص بده، آجرها مثلا وسطش بند کشیده شده، این آجرها رو تشخیص بده. بله اگر قاطی کنه فقط ببینه که یه دیواری، یه چیزیه، بگن این گلیه، حتی نفهمه، آجوریه نفهمه، سیمانیه نفهمه، رنگ رو نفهمه، بندها رو نفهمه، خلاصه اینم نه، اون سیاهی هم مهم نیست. خب حالا شما بفرمایید که این دوتا ملاک شد، به کدومش عمل کنیم؟ شهر رو نبینه یا اذان رو نشنوه؟ بگیم این دوتاش هم اندازه هم شارع قرار داده، یعنی اون موقعی که تو اذان رو نمیشنوی همون موقع است که دیگه شهر رو هم نمیبینی، حتی شهر رو نمیبینی، تشخیص نمیدی، یا بلا دیدن شهر خودش مهم نیست. مثلا فرض کنید که انسان اگه یه زمین صافی باشه تا 10 کیلومتر از یه شهر دور بشه شهر رو میبینه، ولی یه سیاهی میبینه، نه اون سیاهی فایده نداره. خب همین 2 کیلومتر یا 3 کیلومتری که دیگه صدای اذان نمیرسه، همین مقدارم بیشتر دیگه چشم کار نمیکنه، که مثلا فکر میکنم که با 2 کیلومتر دیگه کاملا این حالت برآورده بشه. الخامس ان یتوارا ان جدران بلده، پنجمی نشه که پنهان بشه مسافر، یتوارا یعنی اون مسافر، از دیوارهای شهر. البته مسافر پنهان نمیشه از دیوار شهر، دیوار شهره که پنهان میشه از مسافر. اینجا در واقع قلب تو جمله است و قلب تو استعمال هست، مثل اینکه میگه که انگشتر به دست کردم، یعنی دستم رو تو انگشتر کردم، یا کلا به سر گذاشتم، یعنی سرم رو داخل کلا گذاشتم، کلا رو که به اصطلاح داخل سر نذاشته، که سرش رو داخل کلا گذاشته. و اینجا یتوارا ان جدران بلده، یعنی اون مسافر پنهان بشه، یعنی دیوارهای شهر از شخص پنهان بشه. به ضرب فعل ارض، یعنی با حرکت کردن در زمین، لا مطلق الموارات، نه اینکه هر پنهان شدنی مطلق، یعنی هر نوع پنهان شدنی، نه اون چیز نیست. مثلا فرض کنید که هوا غبار باشه، شما بگید خب شهر پنهان شد دیگه. فرض کنید که بنده یه 200 متر از آخرین خانه روستامون دور شدم، بعد یه گرد و خاکی تو هوا بلند شد و هوا سیاه شد، دیگه نمیبینم هیچ جا رو، بگم خب دیگه من دیوار شهر رو نمیبینم و سفره رو بیار که افطار کنیم دیگه، مثلا روزه هستم، 200 متر دور شدم و میخوام افطار کنم. بگم خب نه، میگه مطلق موارات نمیشه. مثل کسی که سحری میخورد، گفتش که بچهش، گفتش که اون پرده رو بکش که به اصطلاح نور نزنه داخل که ما سحریمون تمام بشه، از این قبیل نباشه. بله مثل هوا غبار باشه، یا شهر پشت یه تپه باشه، فرضاً شهر ما طوریه که من پشت این تپه است، یه تپه 100 متری اومدم اینور دیگه شهر رو نمیبینم، بگیم خب شارع گفته شهر رو نمیبینیم، منم دیگه نمیبینم، نه این دور دیدن نه، در حالت عادی، در حالت عادی روی جای صاف، نه مطلق پنهان شدن. مطلق پنهان شدن یعنی نه هر پنهان شدنی، نه هر نوع پنهان شدنی. او یخفا علیه اذانو، اذان هم به اصطلاح پنهان بشه و دیگه من صدای اذان رو نشنوم. ولو تقدیرن، ولو تقدیرن یعنی فرض بفرمایید که این شهر ما تو چاله هست، این برای دیوارش که مثال زدم، یعنی فعلا دیوارش زود پنهان میشه، درست شد؟ این ولو تقدیرا به هر دوش هم میخوره، به ان یتوارا هم میخوره در واقع. ولو تقدیرا پنهان بشه به اون یتوارا ان جدران بلده هم میخوره. یا مثلا دیوار شهر چیز هست، شهر من روی یک تپه واقع شده یا روی کوه واقع شده و دیوار شهر پنهان نمیشه، هر چقدر من میرم پنهان نمیشه. مثلا اینجا فرضاً و تقدیراً دیگه، این پنهان شدن فرضی و تقدیری هست. اما در زمین هموار، مثلا در زمین هموار 2-3 کیلومتر مثلا این حاجت رو برآورده میکنه. از آن هم خفاء واقعیشون هستش که یه آقای اذان میگه، صدای اذانش رو دیگه من نمیشنوم، این به اصطلاح فعلا هست. تقدیراً راجع به اذان هستش که شهر ما خیلی چاله است، من این صدای اذان رو به اصطلاح نمیشنوم، یه 100 مترم رد بشم دیگه نمیشنوم. یا خیلی بلنده و صدای اذان رو میشنوم، مثلا بیش از حد معمول میرم، فرض فرمایید یک مؤذنی بالای این تپه که وای میسته باد هم میخوره، بادم کمک میکنه و این صداش تا مثلا 3-4 کیلومتر هم میره، نه به اندازه حالت عادی دیگه. خب این مثال برای چی تقدیرن بود؟ بعد میفرماید که خود ایشون مثالهایی برای تقدیرن میزنه، میفرماید یخفا علیه اذانه ولو تقدیرن. این ولو تقدیرن رو ما گفتیم که هم میخوره به پنهان شدن دیوار، هم میخوره به اذان. یه وقت هستش که اذان تقدیرن پنهان میشه یا دیوار تقدیرن پنهان میشه و فعلا در واقع پنهان نیست، مثلا جای بلندی هست فرض فرمایید. خب کل بلد المنخفض و المرتفع، مثال میزنه مثل شهری که در چاله باشه. خب و شهری که در ارتفاع باشه، اینا ملاک نیست. اگه خیلی چال باشه خیلی مرتفع باشه، اون خیلی چالی زود پنهان میشه، خیلی مرتفع دیر پنهان میشه، اینا این فایده نداره. به اصطلاح ما در هر دو شهر به اصطلاح تقدیر رو حساب میکنیم. تقدیر میگیم یعنی یک مقدار مسافتی که فرض رو حساب میکنیم. میگیم اگر فرضاً این شهر ما که الان تو چاله است یا تو بلندیه، اگر این شهر ما فرضاً در یک صحرایی بود، چقدر من میبایست برم که این دیوار پنهان بشه؟ مثلا میگن 2 کیلومتر. میگم خب من 2 کیلومتر رو ملاک میگیرم، کار ندارم که الان شهر من پایینه و من با 100 متر رفتم مثلا برام پنهان شده، یا جنگل مثلا من دیگه نمیبینم، درخت ها نمیذاره من ببینم، یا شهر من در بالای قرار گرفته، من مثلا 4 کیلومتر میرم باز میبینم، اونا ملاک نیست. همون 2 کیلومتری که تو بیابان دیگه تو این چیز هست، اون 2 کیلومتر ملاکه. تقدیری یعنی فرضاً، یعنی من فرض میکنم که این شهر من در یک جای صافی باشه، با این فرض دیگه شهر من حالا داخل جنگل هاست که با 100 متر پنهان بشه یا خیلی بالاست که پنهان نشه، اونا رو دیگه کارش ندارم، من بر مبنای همون 2 کیلومتر عمل میکنم. و مختلف الارض یعنی کل بلد المنخفض و المرتفع، و باز و کل بلده که مختلف الارض باشه، یعنی راه شهری که زمینش مختلف باشه، قسمت در بلندیه قسمت در پستیه، اونم باز فرق نمی کنه، من تقدیر رو در نظر می گیرم. این مختلف الارض بعضی صفت بلد گرفتن، یعنی یه شهریه که یه تیکش تو پایین دید داره یه تیکش تو بلندیه، میگه من با پایینی و بلندیش کار ندارم. بعضی هم صفت راه گرفتن، مثلا من یه راهیه که هی میرم پایین شهر رو نمیبینم، میام بالا شهر رو میبینم. نه این پایین رفتن من ملاکی که شهر رو نمیبینم، نه اون بالا رفتن من ملاکی که شهر رو میبینم. ملاک این استش که من مثلا در جاهای عادی چقدر دور میشدم، اون ملاکه. پس مختلف الارض میتونه به اصطلاح صفت راه باشه، یعنی طریق، طریقی است که اختلافیه، گاهی میره بالا گاهی میره پایین، گاهی جنگله گاهی چیزه رودخونه است، بالاخره این اختلاف داره، زمین صافی نیست. یا مختلف الارض یعنی این ده ما و این شهر ما مثلا یه تیکش بالاست یه تیکش پایینه، میگه اینا مهم نیست، اونی که مهمه تقدیر مهمه، یعنی اون فرض رو ما هم باید در نظر بگیرم. خب باز مثال برای تقدیر، آدم الجدار یا دیواریه که شهریه که اصلا دیوار نداره، تو من بخوام دیوار شهر رو در نظر بگیرم مثلا. البته دیو خود شهر یه وقت دیوار داره، مثلا دیوار باغهای مثلا روستاها اینا، یه وقت هستش که نه، شهر فرض کنید که باغهاش اینطوری گفتن دیگه، گفتن در یه روستایی شما اون باغهای اطرافش هم جزو همون روستا حساب میشه، یعنی از دیوارهای باغ شما دور بشه که این دیوارها دیگه دیده نشه یا اون قابل تشخیص نباشه. گاهی یک شهری اطرافش باغات هست، این باغ هم جزو محدود است، ولی این باغها دیوار نداره. خب وقتی که دیوار نداره من دیواری نیست که ببینم. اینجا گفتن که شما فرض کنید که یه دیوار فرضی در نظر بگیر، اگر دیوار داشت چه مقدار میبایست دور بشی؟ الان همونطوری حساب کن. پس این ولو تقدیرن به آدم الجدار هم چیه؟ میخوره. آدم الازان کل بلد المنخفض و چی؟ و که آدم الجدار و که آدم ازان دیوار نداره، مثلا باغهاش دیوار نداره که شما بخواستن دیوار رو در نظر بگیری. اذان، اذانی هستن نمیدن، مثلا تو این شهر فرشتن اذانگوش مریض شده، اصلا اذانی نیست که شما صدای میگه اب نداره، یعنی اگر اذانگو بود صدای اذانش تا اینجا میامد. یا سم، یا شخص آدم سم هست، یعنی به اصطلاح کر هست. خب وقتی که کسی کر هست بگی خب من که صدای اذانو نمیشنوم پس سفره رو بیار افطار کنیم، نه، شما باید فرض کنی که کر نیستی، یعنی یه آدم سالم به اصطلاح چیکار میکنه؟ بله، باید طبق نظر اون گوشه سالم و چشم سالم در واقع عمل کنی. اول بصر، یا چشمش چشم نداره یا چشمش ضعیفه، به طوری به قدر چشمش ضعیفه که مثلا همون از دو متری هم سیاهی میبینه، مثلا خب از شهر یه 50 قدم دور میشه میگه من دیگه سیاهی میبینم همه جا رو، مثلا میخوام دیگه نمایش، نه میگن تو چشمت ضعیفه، تو ماه رو هم دوتا میبینی، مثلا تو کتابم مثلا کلماتشو نمیبینی. خب این که ملاک نیست، باید یه چشم درست حسابی رو باید درست درمون در نظر بگیریم. اینا تمام مثال برای تقدیرن. خب حالا این همه ایشون مثال زدند و مطلب فرمودن، حالا دوباره میفرمایند که خب حالا کجای شهر ملاکه؟ خب دیوار شهر دیگه، ول معتبره آخر البلد، آخرین دیوار شهر. اگه گفتیم هم دیوار نداشته باشه اشکال نداره، مثلا باغات شهر اب نداره، اون از دیوار رو فرض کنیم باغ دیوار الان داره، آخر شهری که متوسط هست، فما دونه یعنی کمتر از متوسط، یعنی شهرهای متوسط و شهرهای کوچیک. ولی اگه شهر بزرگ باشه محله رو در نظر بگیره، و محلته فی المتسع، یعنی محله خودش رو در نظر بگیره در شهرهای بزرگ. خب کما ان المعتبر، و این تمام شد. پس و به فتوای امام منزل دیگه، در شهر بزرگی مثل تهران مثلا منزل رو گاهی ملاک میگیریم، از منزل 2 کیلومتر دور بشی یا نه از محلت 2 کیلومتر دور بشی. بعضی هم فرمودن که نه بلاد کبیر و صغیره نداریم، از خود تهران 2 کیلومتر دور بشی، یعنی من از منزلم الان 30 کیلومتره که خارج شدم، ولی هنوز از شهرم خارج نشدم و روزمو باید نگه دارم تا از تهران کلا خارج بشم مثلا. خب اینا دیگه بستگی به نظر مجتهد داره که از کجا حساب کنیم. کما ان المعتبر، خب به هر حال اگه شما پرسیدین که حد ترخص چیست، شما باید بفرمایید که حد ترخص به اصطلاح اون مسافتی است که باعث میشه انسان صدای اذان رو نشنوه و دیوار شهر رو هم نبینه ولو تقدیرن. خب اون وقت از شما پرسیدن که این حد ترخص به چه درد میخوره، من به حد ترخص بدم نمازم شکسته، میگیم نه، اگر صرفا میخوای تا حد ترخص بری نمازت شکست نیست، ولی اگر بخوای به مسافت خیلی دوری بری از حد ترخص که رد شدی، اون وقت نماز خواستی بخونی شکست بخون، روزت هم که دیگه افطار کن. خب اینم راجع به این مسئله. بعد میفرماید کما ان المعتبر صورت الجدار و الکلام، صورت دیوار، صورت دیوار استاد ما فرمودن که مثلا اگر دیوار رنگی داره رنگش معلوم باشه، شکل خاصی داره شکلش معلوم باشه، مثلا یه دیوار کنگره است، مثلا آجوریه فرض فرمایید، سیمانیه، ایناش معلوم باشه، بله اینقدر شما دور شدی که یک چیزی میبینی ولی نمیدونی اصلا چی هست، اجمالا میدونی دیواره ولی نه اون دیگه اونقدر لازم نیست. شما بگید که خب من فعلا که دیوار رو میبینم پس به حد ترخص نرسیدم، نه، چون تو دیوار رو تشخیص نمیدی دیگه از حد ترخص چی شده؟ رد شدی. مثلا تا 1 کیلومتری میتونستی تشخیص بدی مثلا، یا تا نهایت تا 2 کیلومتری دیگه، اونجا به بعد دیگه نمیتونی تشخیص بدی، اگرچه سیاهی میبینی، نه اون سیاهی ملاک نیست. صورت جدار رو توضیح دادیم، شبه جدار چیست؟ شبه یعنی یک سیاهی، صورت جدار چیست؟ یعنی اون چیزایی که واضح هست در جدار یا دیوار، شما ببینید جدار یعنی دیوار. صورت کلام، صورت کلام باش، صورت کلام چی هست؟ صورت کلام همین هستش که شما فصول اذان رو تشخیص بدی. مثلا بدونی که این شخص داره میگه اشهد ان علی ام ولی الله، اگر حالا دقیق هم نتونی کلمات رو ریز تشخیص بدی، و یا مثلا فرض کنید کجای اذان هست، ولی اگر یه صدایی میاد یا لااقل تشخیص بدی که دارن اذان میدن، اجمالا بدونی که دارن اذان میدن، ولی اگر یه صدایی میاد نمیدونی صدای اذانه، صدای ناله است، این صدا از عروسی میاد، یه صوتی میاد اجمالا، ولی اصلا شما تشخیص نمیدی، اینجا دیگه صوته، دیگه چیز نیست. پس فصول اذان رو تشخیص بدی، یعنی بدونی که الان داره میگه اشهد ان لا اله الا الله، الان داره میگه اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، این میشه فصول اذان. یا لااقل لااقلش این است که بفهمی که یه بابایی داره اذان میگه، اجمالا اذان داره میگه، ولی اگر فقط یه صدای میاد، یه صدای هوهوهوهی میاد، ولی اینکه حالا این صدا چی هست، صدای باده، صدای انسانه، مثلا صدای حیوانه، یعنی اگرم صدای انسانه داره ناله میکنه، کتکش میزنن، چه صدای آواز میخونه، این مقدارها دیگه نفهمی، این میشه صوت، اون صوت هم به درد نمیخوره. ولی کلام، این صورت جدار کلام، لش شبه، شبه میخوره به صورت جدار، یعنی صورت جدار رو ببینی نه شبه جدار رو، صورت کلام رو داشته باشی نه صوت را. خب بعد یه نفر میگه که اگر من یکیش رو مثلا اذان رو نمیشنوم ولی دیوار رو هنوز میبینم، یا نه اذان رو میشنوم دیوار رو دیگه نمیبینم، میتونم به یکی اکتفا کنم؟ معمولا شارع این دوتا رو یه جور قرار داده که با همن، حالا ممکنه یه صد متر این ور اون ور باشن، ولی علل قاعده باید اگر تو یکیش رو ندیدی یکی دیگه‌ش هم نشنوی، لذا معمولا یکی علامت دیگریست، لذا همچین مسئله اصلا پیش نمیاد. ولی حالا یه نفر سوال کرده، ولی اکتفا به احد الامرین، حالا اگر من یکیش برام اتفاق افتاده صدا دیگه نمیاد اینجا ولی دیوار دیده میشه، میشه اکتفا کنم بهش؟ مذهب و جماعتم بعضی گفتم میشه، ولی ایشون نظرش این است که نه، اقوا اعتبار خفائه ما معن، اول اقوا اعتبار رو خفائه ما معن، اقوا این استش که خفا یعنی پنهان شدن هر دو با هم مورد نظر باشه، هر دو با هم، و به نظر و همین درسته، یعنی شاره یکی رو علامت دیگری قرار داده، و اگر تو حالا 100 متر 200 متر هم اختلاف بین اینا میبینی، خب اون 100 متر رو پر کن، یعنی برو عقب‌تر، در واقع ذهابن و عودن، یعنی موقع رفتن وقتی که به اونجا رسیدی، به اون حدی که اذان رو نشنوی و دیوار رو نبینی، دیگه به حد ترخص رسیدی، نماز تو شکست بخوان. موقعی هم که داری بر میگردی از مسافرت، نماز رو شکست بخوان، شکست بخوان، شکست بخوان، تا به اون حدی که رسیدی که دیگه شهر رو میبینی و صدای اذان رو میشنوی، دیگه تمام بخوان، ولو به شهرت هم نرسیدی. پس این اون میشه ذهاب، این میشه عود، یعنی برگشت. و علیه الماتنوفی سایر کتبه. خب بعد میرسه به احکامش که انشالله برای جلسه بعد این احکامها رو عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.